الدين المؤيد. والوصل هادي النبي بارك في يوم الغد واسد الخلت يا الله.
يا إلهي بعلي والوصل هادي النبي بارك في يوم الغد واسد الخلت يا الله.
مولى لما رامه فكري هلب بالخيبة والله. مولى 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 ما لنا ظفرا سوى. مولى لما رامه فكري هلب بالخيبة والله.
زندگی
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 آرامش
آرامش
دلارامی
دلارامی
يا
خدا
رب سبحانك ربي
رب سبحانك 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 ربي.
راديو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك 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 ربي.
راديو معارف.
آقا ببخشید میشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟
ببخشید یه چند لحظه میخواستم با شما صحبت کنم.
چند کلمه با هم دوستانه صحبت کنیم.
ببخشید یه تذکر دوستانه.
دوستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام، با برنامه دوستانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر و ابعاد و جوانب مختلف این فریضه الهی میپردازیم. ابتدا از شما دعوت میکنم داستان امروز رو بشنوید. کارمند با ترس و دلهوره وارد اتاق مدیر شد. مدیر از روی صندلی بلند شد و با کارمند دست داد و به اون گفت دوست داری همیشه دعاهات مستجاب بشه؟ کارمند با تعجب به مدیر نگاه کرد و گفت این مسلمه که هر کسی دوست داره همه دعاهاش مستجاب بشه. مدیر گفت شنیدی که امام حسین علیه السلام می فرمایند هر کس دوست دارد دعایش مستجاب شود باید آنچه را می خورد و کسب می کند پاکیزه نماید؟ مدیر ادامه داد گرفتن رشوه یکی از اون راه های بدیه که هم مال اون طرف را حرومونا پاک می کنه هم باعث میشه یه اخلاق زشت توی یک جامعه راه بیفته و مهمتر از همه این که هم توی این دنیا باید جوابگو باشه هم اون دنیا، اونم فقط به خاطر یک مقدار پول ناچیز. کارمند که تمام مدت سرش رو پایین انداخته بود و به حرفهای مدیر گوش میداد با شرمندگی دست توی جیبش کرد و پاکتی رو در آورد و روی میز گذاشت و گفت خودم هم راضی نبودم این پول رو بگیرم. اگه میخواید منو اخراج کنید من به شما حق میدم. مدیر دست روی شونه کارمند گذاشت و گفت درسته ولی برو سر کارت و خدا رو همیشه شاهد خودت ببین و پرونده صاحب این پاکت رو هم بذار توی نوبت و تماس بگیر که بیاد این امانتیش رو از خودت بگیره. مثل برنامه قبل در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دهشیری هستیم و از سخنان ایشون بهره‌مند میشیم.
دوستان گرامی سلام، خسته نباشید. با برنامه دوستانه دوستان ما همراهند. کسانی که امر معروف و نهی از منکر میکنند چه جایگاهی دارند؟ چه وضعیتی دارند؟ آیا آن گونه که یه عده میپندارن دخالت در کار دیگران میکنن کارشون منفی واقعا؟ همین که یه نفر میگه مثلا به شما چه ربطی داره؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود، چهار دیواری اختیاری، از این حرفایی که معمولا هست. اون امر معروف و نهی از منکر چه جایگاهی داره؟ به قرآن کریم توجه کنید. آیه 110 سوره آل عمران این چنین میفرماد کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شدید، چنین که امر به معروف میکنید و نهی از منکر دارید و به خدا ایمان دارید. خب در این آیه از تعبیر خیر استفاده شده، یعنی بهترین ها. راز این بهتری و مهتری رو امر به معروف و نهی از منکر و ایمان به خدا میدونه. خب همه مردم بنده خدایان، اما در این میان یه سری برجستند. خداوند تاج خیر بودن را بر سر اونها گذاشته. راستی چرا؟ برای اینکه یک، امر به معروف دارند، بی تفاوت نیستند، نسبت پسندیده ها امر میکنند، دستور میدن. دو، نهی از منکر دارند، نسبت به بدی ها و زشتی ها و ناپسندیده ها و ناشناخته ها، چون منکر این ناشناخته، اینا احساسی دارند که باید نهی بکنند. این امر و نهی ضامن اجرای قانون الهی در جامعه است. کسی که زمین ساز این معناست باعث رشد و صلاح و فلاح جامعه میشه. این چقدر ارزش داره. البته ممکنه در این را به مشکلاتی هم بر بخوره. بنابراین این برتری و این مهتری حتمی و قطعی است، چون خدا من فرمود که کنتم خیر امتن، شما بهترین ها هستید. چرا اول از امر معروف و نهی از منکر صحبت کرد بعد از ایمان به خدا؟ بعضی از مفسران فرمودن امر و نهی ضامن تداوم ایمان و لوازم اون هست، از این جهت اول ای رو فرموده. پس امت اسلام تا زمانی که به این امر میپردازن، یعنی امر معروف نهی از منکر، برتری خودشون رو دارن. اما اگر ذره کوتاهی بکنن این جایگاهشو از دست میدن. پس متوجه شدیم که جایگاه امر و معروف و نهی از منکر یه جایگاه ویژه و برجسته‌ای در فرهنگ دینی ماست.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
با تشکر از حجت الاسلام دهشیری، بخش گزارشی برنامه و انعکاس نظر شما عزیزان.
کسی که امر معروف و نهی از منکر میکنه میتونه هر کسی باشه، حتی کوچیکتر به بزرگتر، حتی فرزند خود آدم میتونه به انسان چیزایی یاد بده که خودمون تا حالا متوجهش نبودیم. همه میتونن امر معروف انجام بدن.
در باره امر معروف و نهی از منکر نکته که مهمه ای که فرد باید این وظیفه‌شو انجام بده، و در این باب مهم نیست که حتما باید خودش عمل به معروف یا ترک کنه اون مسئله منکر رو. این یک وظیفه، خواه خودش عمل بکنه خواه نکنه، و طرف مقابل هم باید به حق عمل بکنه، خواه این طرفی که آمر و ناهیه خودش عمل بکنه یا نه.
اولین ویژگی به نظر من خودش اون چیزی که میگه عمل بکنه، یعنی اگه امری میکنه خودش قبلش عمل کرده باشه، نهی میکنه خودش انجامش نداده باشه. این یکی مهمترین چیز به نظر من اینه. بعدش هم اینه که با شرایط خودش بخوام امر به معروف بکنیم، اگه ببینیم تأثیر داره امر به معروف کنیم.
چون توی بحث امر به معروف و نهی از منکر ما توی روایات خودمون هم حالا اشاره شده به این مضمون که لازم نیست کسی که گوینده اون کار نیکه یا ناهی از اون کار زشته خودش حتما مثلا انجام دهنده هم باشه یا ترک کننده هم باشه. ولی خب چون داریم که شما به گوینده نگاه نکن، انظر الی ماقال، نگاه کن چی داره میگه دیگه، باید به حرفش توجه بکنیم. همین که داره میگه ممکنه رو خودش هم تاثیر بذاره و مثلا انجام دهنده بشه، خودش هم اون معروف رو انجام بده.
خب اولین مسئله اینه که باید خودش اون کار رو قبلا انجام نداده باشه، اون کاری که دیگران رو میخواد نهی بکنه خودش انجام نداده باشه، یا خودش نسبت به اون کاری که امر میکنه باید اون کار رو انجام بده. حتی در دید مردم میگن خب به مسائل دیگه‌اش هم اهمیت بده. مثلا کسی به حجاب دیگری مثلا میخواد نهی از منکر بکنه، میگن آقا شما خودت نماز نمیخونی. به نظرم باید همه مسائل رعایت بشه تا اینکه اثرگذاریش بیشتر بشه.
از نظر دوستان ما رو شنیدید. اینا همه حکایت میگرد که آمر به معروف و نهی از منکر از جایگاه ویژه‌ای برخورداری کرد. البته دوستان نظراتشون رو دادن، ولی این جمله رو اشاره بکنیم که بعضی گفتن لازم نیست که آمر و ناهی خودش عامل و تارک باشه. انشالله در بحث‌های آینده خواهیم رسید که اگر بخواد امر معروف و نهی از منکر اثر بگذاره حتما گوینده باید عامل باشه به آنچه امر میکنه و تارک باشه نسبت به آنچه نهی میکنه، به خاطر اینکه کار خدایی داره انجام میده این آمر و ناهی. وقتی ما قرآن رو باز میکنیم میبینیم بهترین امت رو آمر میدانه و ناهی، در روایات ما هم مشابهین داریم. بشنوید از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله: من امر بالمعروف و نهى عن المنکر فهو خلیفه الله فی الارض و خلیفه رسوله. کسی که امر معروف و نهی از منکر میکنه جانشین خدا و جانشین رسول به حساب میاد در زمین. خلیفه به کسی میگن که خلف یعنی پشت سر دیگری حرکت میکنه، یعنی قدم میذاره جای قدم اون قبلی، میگن خلیفه یعنی خلف او حرکت میکنه، داره کار خدایی میکنه، داره کار پیغمبری میکنه. خدا در قرآنش چقدر امر داره، چقدر نهی داره، چه امرهای زیبایی، چه نهیهایی رو به چه صورتهای مختلف بیان میکنه. کسی که امر و نهی هست باید این گونه باشه. و باز برای این که ما درک بکنیم چه کار مهمی رو امران و نهیان انجام میدن، امیرالمومنین علی علیه السلام یه سخن بسیار ارجمندی دارن. من تعاظا میکنم به تعبیر آجا غلطی گاهی میفرماد زیادی گوش بدید. ایشون میفرمایند که همه اعمال نیک رو در نظر بگیرید، همه اعمال، حتی جهاد در راه خدا رو. بخواد مقایسه کنید با امر معروف نهی از منکر چه نسبتی دارن؟ فرمودن کنفست فی بحر لجین، یه دریای مواج و خروشانی در کنارش بیستید. یه مختصر وقتی انسان حرف میزنه آب دهان از بین حرفاش تراوش میکنه، این نم چه نسبتی با اون یم دارد؟ این مختصر آب دهان که موقع حرف زدن یا گاهی از دهان خارج میشه با مثلا آب فراوانی که دریا چه نسبتی داره؟ فرمود همه اعمال خوب حتی جهاد در مقابل امر معروف نهی از منکر یه چنین نسبتی دارن. این یک تعبیر بسیار با اهمیتی است که امام علی علیه السلام این چنین داره در قالب تشبیه بیان میکنه. و اگر مردم بدونن چقدر امر و نهی پاداش الهی رو دریافت میکنن و خیرات و اعمال شایسته برایشون ثبت میشه، هرگز از سختی های اون نمی هراسند. هرگز از این که کسی بهشون بگه به شما چه ارتباطی داره باکی ندارن، از این که امر معروف و نهی از منکر بکنن و ترک نمی کنن اون رو. بنابراین باید هممون بدونیم که امر و نهی داره کار خدایی انجام میده روی زمین، کار پیغمبری انجام میده، و البته بایستی در جای خودش مطرح میشه با زبان خوش، با روی گشاده و با سخنانی زیبا و قولی لین به تعبیر قرآن استفاده بکنن که انشاءالله همه در این مسیر موفق باشیم.
شاید بتوان گفت که ارزشی بالاتر در فروع دین از این امر به معروف و نهی از منکر نداریم، برای این که ما بقیه فروع دین هم متوقف بر همین امر به معروف و نهی از منکر است. و متاسفانه همینطور که پیغمبر اکرم بارها خبر میداد که در دوره آخر زمان این امر به معروف و نهی از منکر ترک می شود، می فرمود مردم نماز می خوانند، روزه می گیرند، حج می روند، تقید به ظواهر شرع دارند، اما امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند. بعدم می فرمود وقتی که این فریضه در میان مردم نباشد، بلا مثل بارون بر اون مردم می بارد و هرچه تضرع و زاری هم بکنن دعای آنها مستجاب نمی شود.
با تشکر از همه شما عزیزان که با برنامه دوستان همراه بودین، امیدواریم همه ما در مسیر امر به معروف و نهی از منکر ثابت قدم و پا بر جا باشیم. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.
بیایید ای رفیقان عاشقانه، سرودت مشرق خاطر براری
براری براری براری
فروزان مهر آن ماه یگانه
فروزان مهر آن ماه یگانه
چراغ مه خاموش
یک روزیم شبی عاشقانه
به گرد شب با یاد رخ دوست سحر سازیم اندوه شبانه
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، از رادیو معارف در خدمت شما هستیم به امید اینکه روز و شب بسیار خوبی رو سپری کرده باشید و روزهای زیبایی رو هم پیش رو داشته باشید در این بهار زیبا، در این بهار طبیعت و بارش باران رحمت الهی که بر بیشتر نقاط کشورمون داره نازل میشه. انشالله که این نزول رحمت به دور از مصیبت و اندوه برای همه هموطنانمون باشه و با کمک و یاری و همراهی همه هموطنان عزیزمون قصه و اندوه از اون دسته از کسانی که تا این لحظه دچار سیل شدن در مناطق زندگیشون دور بشه. به اطلاعتون برسونم 31 دقیقه بامداد نیمه شب شرعی در شهر مقدس قم رقم میخوره و فردا صبح ساعت 5:40 هم از آن بر گلدسته‌های حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تنین انداز خواهد شد. روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرت برنامه شفا رو تقدیم شما عزیزان میکنیم از رادیو معارف.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، در هر کجای این مرز و بوم که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. ما و همکارانمون در برنامه شفا آرزوی همیشگیمون صحت و سلامت و شادابی و طراوت شما عزیزان شنونده است. با برنامه شفا به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم. اگر سوال، نقد، نظر، پیشنهادی دارید با شماره تلفن های 329-1551-329-1552 بی شماره 025 برنامه شفا رادیو معارف در میون بگذارید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
امروز هم در خدمت سرکار خانم دکتر پورحسینی محقق و پژوهشگر طب سنتی خواهیم بود و در مورد خوراکی ها و تغذیه مربوط به فصل بهار با شما صحبت هایی رو خواهیم داشت. خانم دکتر پورحسینی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، متشکرم از فرصتی که در اختیارم قرار دادید.
متشکرم. با فرا رسیدن فصل بهار و نعمت‌ها و زیبایی‌هایی که خدای مهربان در اختیار ما بندگان قرار داده، امروز قرار شد که در مورد خوراکی‌های مختص فصل بهار بیشتر با عزیزانمون صحبت بکنیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در برنامه‌های پیش عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ما در فصل بهار شاهد یک دگرگونی در کل طبیعت هستیم. طبیعت شروع می‌کنه به تصفیه خودش، باز کردن، خانه تکانی کردن و بیرون دادن در واقع ذخایری که در درون خودش داره. مسام سطح زمین باز میشه، همون گونه هم همین اتفاقات در بدن انسان میفته و مسام بدن انسان هم رو به گشادگی و تفتیح میره. قوا برانگیخته میشن، ارواح برانگیخته میشن، نوعی سرور و فرح در وجود انسان به وجود میاد و همه اینها باعث یک نوع تغییر و تحولاتی در درون بدن انسان میشه.
درسته.
و همین دلیل آن رفتاری که انسان با بدن خودش میکنه در طول روز، شبانه روز، یعنی همون سته ضروری، همون کارهای ششگانه، همه بر این حالات انسان تأثیر میذارن.
درسته.
یکی از اینها که معمولاً بیشتر هم بهش توجه میشه خورد و خوراک، یعنی غالباً وقتی حرف از سلامتی زده میشه اولین سوالی که پرسیده میشه اینه که چه بخوریم و چه نخوریم و چه پرهیزهایی یا توصیه هایی برای ما وجود داره در هر شرایطی. فصل بهار هم از این قاعده مستثنا نیست. ما در فصل بهار توصیه های خاصی برای غذا داریم. من از همه چیز مهمتر، چون شاید اوائل هنوز بهار هم هست، از همه مهمتر یک توصیه رو، پرهیزها رو از همه الان در رأس کار میدونم، به خاطر اینکه یه کارهای خاصی بنا به عاداتی غلط انجام میشه در فصل بهار که حتما باید اصلاح بشه و اگه اصلاح نشه موجب بیماری هایی میشه که نه تنها پایان فصل بهار بلکه تا پایان اون سال ممکنه برای افراد موجب درد سر بشه. از جمله این که ما در فصل بهار خصوصا ایام عید و دید و بازدید و بعد از اون خیلی دوست داریم که به قول معروف به عادت مهمان نوازی ایرانی ها بهترین چیزهایی رو که داریم در سر سفره ها بذاریم، خیلی سفره ها رو شلوغ کنیم، انواع گوشت رو استفاده می کنند و در واقع غذاهایی غنی از مواد پروتئینی و گوشت استفاده می کنند در مهمانی ها و شب نشینی ها و غیره. این یکی از چیزهایی که اتفاقا جزء پرهیزهای ایام بهاره. در بهار همونطور که قبلا هم خدمتون عرض کردم خون به غلبه میاد، هیجان پیدا میکنه، به خاطر همون دلایلی که گفتیم روح و قوای بدن انسان برانگیخته میشه، به دنبال خودش حرارت و خون رو هم برانگیخته میکنه و باعث میشه که یک نوع رقت و هیجان و جوشش در خون انسان به وجود بیاد و به همین دلیل برخی بیماری های خاص دم رو در فصل بهار بیشتر میبینیم و دقیقاً به همین دلیله که توصیه می‌کنیم چیزهایی که مولد خون هستن، تولید کننده های خون در بدنن و خون رو غلیظ‌تر می‌کنن و خون رو باعث میشن که در واقع نوعی صالح بودن خون رو تحت شعاع قرار بدن، اینا رو استفادهش رو کم کنن. مهمترین غذای خونساز ما در طب سنتی که طب جدید هم همین رو تایید میکنه گوشت هست. انواع گوشت، خصوصا گوشت قرمز که ما شدیداً توصیه میکنیم در مهمانی ها در غذای روزانه خودتون زیاد توی فصل بهار از گوشت استفاده نکنید.
زیاد استفاده نکنیم یعنی در مثلا هفته چند وعده خانم؟
قاعده استفاده از گوشت در هفته بنا به طب اسلامی هر سه روز یک بار، یعنی دو بار در هفته توصیه شده و گوشت نخوردن مطلق بسیار منع شده. نباید این روش رو بعضی‌ها میذارن روی گیاهخواری مطلق و نه در فصل بهار، در هر ایامی برای رژیم‌های خاص برای برنامه، به جز یه مواردی که در بیماری های در طب اسلامی و طب سنتی توصیه شده که در این موعد از بیماری گوشت مطلقا خورده نشه که اون یک نوع درمان هست و واردش نمیشیم، به طور روتین غذایی که باید افراد بخورن توی شبانه روز باید طوری تنظیم بشه که یک ماه حدوداً بدن مبادا که بدن بدون گوشت بمونه. 40 روز گفته شده، یک ماه تا 40 روز گفته شده و همچنین هر روز گوشت خوردن بسیار کار بدیه. دو بار در یک روز غذای گوشت داشتن که واقعا بیماریزای مطلقه، یعنی چه در طب اسلامی چه در طب سنتی تأکید شده که این موجب بیماری های در بدن خواهد شد. توصیه متداول هر 3 روز یک بار گوشت خوردنه. اما به نظر میرسه با توصیه که در فصل بهار داریم به کاهش این مقدار، حتی از این دو بار در هفته هم باید کمترش کنیم، یا اینکه از گوشت‌های لطیف‌تر استفاده کنیم، علل خصوص گوشت گاو رو که خب مطلقاً قبول نداریم، همون گوشت بره در درجه اول، حالا طیور رو نمیگیم، ما گوشت دام رو الان مد نظرمون هست، گوشت بره در درجه اول بعد از اون گوساله بسیار جوان میتونه قرار بگیره، گوشت بزغال و غیره هم در شرایط خاص میتونن استفاده بشن و بنا به مزاج و غیره باید تنظیم بشه، اما گوشت بره چیزی که برای همه قابل توصیه است. بله، همین مقدار رو هم سعی کنید توی بهار کم کنید، یعنی از گوشت دام استفاده نشه، اگر هم نیاز به استفاده از گوشت شد، از گوشت طیور استفاده بشه و قسمت‌های لطیف‌تر گوشت طیور هم، مثلا ناحیه کتف، ناحیه بال، اینها گوشت‌های لطیف‌تر هستن. بله، اینا میتونن استفاده بشن، باز هم ند به صورت زیاده روی، برخلاف اون متاسفانه خیلی متداول هست. این فصل ایام عید رو همه شروع میکنن به خلاصه کباب کردن و گوشت خوردن و مهمانی یه غذاهای پر از گوشت و غیره، یه مقداری خلاف اصول سلامتی در طب سنتی.
بسیار عالی، پس اولین قدم در فصل بهار پرهیز از مواد غذایی گوشتی هستش که خیلی مورد تاکید منابع سنتی ما قرار گرفته در طب. انشالله که این پرهیز رو مد نظر قرار میدیم اگر به فکر سلامتی خودمون و اعضای خانوادمون هستیم. با برنامه شفا همچنان در خدمت شما هستیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
خب 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی با برنامه شفاست. اگر سوالی هم به ذهنتون رسید از طریق همین شماره تلفن ها و شماره پیامک میتونید با ما در ارتباط باشید. خانم دکتر پورحسینی، پرهیز از خوردن گوشت زیاد اولین توصیه‌ای بود که در فصل بهار در بخش خوراکی ها میتونیم به عزیزان شنوندمون داشته باشیم. بعدن چه کارهایی باید انجام بدیم بعد از این پرهیز؟
دومی رو هم متاسفانه چیزیه که باز هم به عادت غلط بسیار در فصل بهار استفاده میشه. بله، و اون شیرینی ها هستش. شیرینی خوردن که غالبا همه با عید و بهار و غیره این رو متقارن میکنند، یا یاد و خاطره شیرینی خوردن هاشون رو، از چیزهایی که باز خون رو غلیظ میکنه، خون رو زیاد میکنه و باعث میشه که مشکلاتی برای سلامتی انسان به وجود بیاد، چون ما در مسیر کارمون در فصل بهار به سمتی باشه که خون پاک بشه، صالح بشه، رقیق بشه، و در واقع توصیه هایی که بعد خدمتتون عرض خواهم کرد در برنامه های بعدی که این خون رو آماده کنیم برای یا استفاده درست در کل بدن، مثلا همین گوشت نخوردن بیش از حد باعث میشه اون خون اضافی به غلیان در آمده در توسط بدن مصرف بشه و اون غلیان کاهش پیدا کنه، در حالی که اگر ما گوشت و شیرینی فراوان بخوریم مدام داریم میسازیم، بله، خون جدید میسازیم و اون خون قبلی که به غلیان اومده مصرف نمیشه و به صورت دمل و جوش و بیماری های دموی و غیره و اینها خودش رو در بدن نشون میده. شیرینی ها باید در فصل بهار کنترل بشن. حداقل مصرف شیرینی رو باید در فصل بهار داشته باشیم. چه شیرینی های طبیعی مثل شیره انگور، مثل عسل، و چه حد شیرینی های مصنوعی هم که کلن صحبتی در مورد نحوی استفادهشون نداریم. تا میتونید شکر و قند سفید رو تا میتونید از خوردنش پرهیز بکنید، ولی همون شیرینی های طبیعی رو هم باز هم باید در فصل بهار چیکار کرد؟ محدود کرد. شیرینی ها طبیعتی گرم و تر دارند. فصل بهار هم گفتیم به دلیل اون که به سمت قلبه دم میره، حالتی از گرمی و تری از خودش نشون میده. مزاج فصل بهار معتدله، اما چون دم شروع میکنه به قلبه کردن، یعنی خون شروع میکنه به قلبه کردن، نمایی از گرمی و تری از خودش نشون میده. به خاطر همین هیچ چیزی که گرمی و تری رو تشدید بکنه نباید در این فصل استفاده بکنیم، هم به دلیل اون که دم رو افزایش میده و نمایش های خون در بدن رو اونطور که قلبه غلیان در اومده رو خراب میکنه، و هم این که گرمی و تری رو در اینجا افزایش میده و باعث میشه عوارض اون برای بدن بیشتر بشه.
حالا سنین هم اینجا مد نظر قرار میگیره.
بله، متاسفانه
سن بین بچه ها، با بزرگسالان، میان سالان، جوان ها، نوجوان ها، همه اینها این پرهیز رو باید تبعیت بکنن.
این پرهیز برای همه است، اما متاسفانه مقطع گرم و تر زندگی ما مقطع کودکیه که بچه ها هم بیشتر از همه تو این فصل شیرینی میخورن اتفاقا. یعنی خیلی باید مراقبت، به همین دلیله که اورژانس های ما خیلی شلوغ میشه، گلوهایی که به هم میاد، بله، جوش هایی که بیرون میرزه، بصورات، خیلی از این آلرژی های فصل بهاره که دیده میشه همین غلبه یه دمیه که داره از سطوح بدن بیرون میرزه، به صورت خارش، به صورت جوش های ریز، به صورت در واقع دمل هایی که باید در واقع بعدن درمان های طولانی مدت روشون صورت بگیره. همین پرهیز ها اگر رعایت بشه، با توصیه هایی که بعدن میگیم جایگزین بشه، میتونه خیلی از این بیماری ها رو در واقع پیشگیری بکنه.
بسیار عالی. بعد مورد بعدی هم توی قسمت خوراکی ها باز هم پرهیز رو شامل میشه یا نه دیگه برسیم به این که چی واقعا باید بخوریم؟
یه جنبندی اگر که از پرهیز ها بخوایم بکنیم و این برنامه رو کلن به پرهیز اختصاص بدیم، باید هر غذایی که گرمی داره و گرمیش قابل توجهه در فصل بهار محدود کنیم، یعنی باید بره به سمت خوراکی